أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق بما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. سخنانی که بعضی از مفسران اهل سنت داشتن متدرجن به صاحب المنار رسیده است و بعد از المنار هم کسانی که پیرو به راه او هستند نظیر محاسن و امثال اینها اونها هم همین راه را ادامه دادن. اونها اولا این چنین پنداشتن که این روایات را شیعه نقل کرد نه اهل سنت. مصادر این روایات که در باره مباهله آمده است شیعه و غرض اونها هم ترویج تشیع است و غرضشون معلوم است. این حرف را در تفسیر المنار به صراحت ذکر. در حالی که از ابن طاووس رضوان الله علیه رسیده است که این جریان مباهله با 51 طریق نقل شد که در او مخالف و معالف حضور داشته، عده زیادی از اهل سنت حضور دارند و عده هم از شیعه ها. مقصود شیعه ها البته روشن است. مقصود شیعه آن است که به ثقلین عمل بکنند. روایات معتبر از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در زمینه مباهله رسیده است، خب مقصودشون هم حق است، این دیگر کتمانی درش نیست. اما این روایت را شیعه جعل نکرد، چون در صحیح مسلم هم هست، صحیح بخاری هم هست. آیا اونها را شما شیعه میدانی یا میگوید شیعه ها در کتاب اونها دست کردن و این احادیث در کتاب اونها وضع کردن؟ چی میگید؟ اگر اونها را شیعه بدانی پس دیگر تسنن رخت برمیبنده و اگر بگویید در صحاح اونها شیعه روایات جعل کرد پس سندی برای شما در احکام چیزی نمیماند، بلکه اینکه این مهمترین صحیح شما که صحیح مسلم و صحیح بخاری است مدسوس شد. و اما این روایت را که از ابن عساکر نقل شد، خب دشمن اگر بخواهد چیزی را جعل کند به نام دوست جعل می کند. در همین روایتی که ابن عساکر نقل کرد، این روایت را از امام صادق سلام الله علیه که او از پدر بزرگوارش نقل کرده است که وقتی آیه مباهله نازل شد، رسول خدا صلی الله علیه و سلم معاذ الله ابوبکر با فرزندش، عمر با فرزندش، عثمان با فرزندش رو دعوت کرده. این روایت را از امام صادق جعل کردن. اگر این روایت را از دیگران نقل می کردن، خب آدم می توانست بگوید به این که احتمال هست، بعد می رویم تحقیق می کنیم. اما نقل این روایت از امام صادق سلام الله علیه قبل از فحص بیان الغی است، چون اون چه که به عنوان شعار اهل بیت علیهم السلام در احتجاجاتشون، در درسشون، در کتابهاشون، در مفاخرهاشون آمده، همین جریان اهل بیت علیهم السلام است. مسئله بعدی آن است که در تفسیر آلوسی آمده که این آیه دلالت بر نبوت رسول خدا صلی الله علیه و سلم دارد، این تردیدی در او نیست و دلالت هم بر فضیلت اهل بیت علیهم السلام دارد، اینم در او تردید نیست. اما خواستن از این آیه خلافت علی ابن ابی طالب را استفاده کنند، این محل تردید است. آیه دلالت بر خلافت است علی ندارد. چرا به چه سبب اونها یعنی شیعه استدلال کردند و چرا ادله اونها تمام نیست؟ اونها دلیلشون این است که منظور از این ابناءنا خصوص حسنینن، منظور از نسائنا خصوص فاطمه علیها السلام است، منظور از انفسنا هست امیر، و چون علی ابن ابی طالب به منزله نفس پیامبر است پس او اولا بالخلافت است. اونگاه میگوید به این که اولا منظور از این انفسنا خود هست رسول است. علی ابن ابی طالب داخل در ابناءنا است. برای اینکه در عرف به داماد میگویند فرزند، چون داماد را پسر می نامند، منظور از این ابناعنا حسنین است و علی سلام الله علیه اجمعین. اگرچه اون چه اطلاق ابن بر پسر دختر حقیقت باشد، اطلاق ابن بر داماد مجاز است و منظور از این ابناعنا به نحو عموم المجاز خواهد بود که هم حقیقت را شان بشود هم مجاز را. و اگر اطلاق ابن بر پسر دختر مجاز است، نیازی به عموم المجاز نیست. وقتی گفتیم ابناعنا یعنی فرزندان مجازی ما، پس علی ابن ابی طالب سلام الله علیه داخل در ابناعنا است، برای اینکه داماد را میگن پسر. غافل از اینکه ما بخواهیم لفظ را بر مجاز هم بکنیم، این قرینه میخواهد. استعمال اعم از حقیقت و مجاز است، این یه قانون. اصل در استعمال حقیقت است، اینم یه قانون دیگر. این دو قانون رو تو اصول ملاحظه فرمودید، هر کدام جای خاص خود را دارد. اصل استعمال اعم از حقیقت و مجاز است، یعنی اگر لفظی در یک معنای استعمال بشود، صرف استعمال دلیل نیست که اون مستعمل و فی معنای حقیقی لفظ است. استعمال اعم از حقیقت و مجاز است، این قانون مال بعد الاستعمال است. قانون دیگر این است که لفظی استعمال شده، ما مرادش را نمی دانیم، معنای حقیقی لفظ را می دانیم، معنای مجازی لفظ را می دانیم، نمی دانیم متکلم از این کلمه معنی حقیقی را دکد یا معنی مجازی. اینجا اصالت الحقیقه می گوید شما لفظ را بر معنی حقیقیش هم بکنیم. اطلاق ابن درباره داماد خب مجاز است، ما که نمیتوانیم لفظ رو بر معنی مجازی هم بکنیم، که مگر اینکه قرینه بخواهد، قرینه داشته باشیم. و اما درباره کلمه انفسنا، ایشون میگوید به اینکه منظور از این انفسنا هست علی سلام الله علیه نیست، بلکه منظور خود پیامبر است. ندعو انفسنا یعنی خودمون را حاضر میکنیم. و اینکه گفته شد به اینکه شخص خود را دعوت نمی کند، این تعبیر درست نیست، برای اینکه ما در محاورات عرفی می گوییم دعتنی نفسی یا دعته نفسه، چون که در قرآن فرمود تبعت له نفسه، می گوییم با خودم مشورت کردم، خودم رو راضی کردم، یا در اون صحنه می گوید هر چه خواستم خودم را راضی کنم نشد. پس می شود انسان خودش رو دعوت بکند، خودش رو راضی بکند، با خودش مشورت بکند و ماننده. اینجا هم انفسنا یعنی ما خودمون را می خوانیم. این هم همون اشکال قبلی وارد است که گرچه می شود با قرینه انسان بگوید من خودم را راضی کردم، خودم را اتاب کردم، با خودم مشورت کردم، اما همه با قرینه است. ولی اگر بگویند به این که ما خودمون را می خوانیم، یعنی خودی را، یعنی اون که منزله خود ماست، تعبیر آلوسی در اینجا خیلی تند است. میگوید اون چه که تبرسی و امثال او از علمای شیعه گفتن که منظور از این انفس خود شخص نیست، این هزیان است، برای اینکه شخص خودش دعوت میکند. خب این جز تسلب در تعصب چیز دیگر نیست. مشابه همون در المنار اینا هم هست. اونا که یک مقداری از این تعصب نجات پیدا کرده ان، خب اونها مثل خود زمخشری و امثال اینها، اینا راه میانه ای را طی کردن. علی حال معنای مجاز را یا در محور استعمال میدونن یا در محور تطبیق، که میگوین لفظ در معنای حقیقی استعمال شد، در مقام تطبیق بر فرد ادعایی هم میشود، که فرد دو قسم است، فرد حقیقی و فرد ادعایی. نه معنا دو قسم باشد، معنای حقیقی و مجازی، بازم فرق نمی کند. در این حال در تطبیق قرینه نمی خواهیم، تطبیق اون معنای حقیقی بر فرد ادعایی قرینه نمی خواهیم، تطبیق قرینه نمی خواهد بالاخره، یا استعمال قرینه نمی خواهد بنابر اون قول اول، یا تطبیق قرینه میخواد بنابر قول دوم. منظور از این انفسنا یعنی کسی که به منزله جان ما، یعنی خودی. و چون در کنار ابناعنا و نساءنا آمده است، منظور کسی است که به منزله جان خود شخص باشد، حتی بالاتر از پسر و بالاتر از دختر. مطلع بعدی آن است که شیعه به کلمه انفسنا نخواست استدلال کند که این دلالت میکند بر خلافت است امیر سلام الله علیه. آلوسی میگوید اونا خواستن به این آیه استدلال کنن بر خلافت است امیر سلام الله علیه و این دلیلشون قسم ناتمام است، برای اینکه اگر منظورتون این است که در حین اطلاق انفس علی ابن ابی طالب خلیفه بود، اون سال نهم هجری سال مباهله که حضرت خلیفه نبود، اگر منظور آن است که علی ابن ابی طالب بعدها خلیفه می شود، این مورد اتفاق است. در این که اون وقت خلیفه نبود حرفی نیست، در این که بعد هم خلیفه شد اونم حرفی نیست، منتها تفاوت در این است که خلیفه بلافصل است یا معلفصل، اونو شما از جای دیگه اثبات کنید. این خلاصه نقد آلوسی. جوابش این است که این انفسنا دلالت بر خلافت ندارد که حضرت همون وقت خلیفه بود، تا شما اشکال کنید به این که اون وقت که حضرت خلیفه نبود، دلالت دارد بر این که حضرت امیر سلام الله علیه افضل الناس است و به منزله جان خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. اگر امر دائر بشود بعد از ارتحال رسول خدا اون که به منزله جان اوست جای او بشیند، یا اون که بیگانه است جای او را اشغال کند. خب یقیناً کسی که به منزله جان اوست باید جای او بشینه. چه این چنین میگوید؟ گذشته از ادله دیگر، نه اینکه از کلمه انفسنا بخواد استفاده کند که در حین نزول انفسنا است علی سلام الله علیه خلیفه بود. بله؟ انفسنا فقط خود حضرت هست، اطلاق انفس بر هست امیر بالفعل هست، یعنی او به منزله جان من است. مثل اینکه حدیث منزله انت منی و منزلت هارون من موسی، یا در اون جبههایی که میفرمود من پرچم را باید به دست کسی بدم که مثل خود من است، یا سوره توبه را کسی باید ابلاغ کند که منزله خود من است، همه اینها دلالت بر افضلیت است امین سلام الله دارد و این کلمه هم اطلاق شده است بر کسی که بالفعل متصف است و محذوری ندارد. قرار اینه که اون خلافت بالفعل نیست چون بعد از ارتحال است، نمیخوان این کلمه را استعمال بکنند بر موردی که اون مورد بالفعل متصف نیست و بالقوه متصف است. نظیر این که در مشتق گفتن اطلاقش در منقضا مجاز است، یدی گفتن حقیقت است، یدی گفتن مجاز، اما اطلاقش را در من یتلبس و بعدو همه گفتن مجاز است، این نظیر اونه. بله، ولایت این رهبری یا اون امر تکوینی، اون امر تکوینی که همیشه داشتن او با نس آمده نه با غصب رفته، اونی که در خود به شقشقی حضرت شکایت دارد که تقمصها کذا، این خلافت من رهبری است که در قدیر خم آمده و در سقیفه رفته، این قابل نسب و غصب است. اما اون مقام مقام فضیلت است، اون مقام ولایت تکوینی و اون فضیلت قابل نسب و غصب نیست، نه در قدیر آمده و نه در سقیفه رفته، اون همیشه بود و هست، با اینها بود، قبلا هم بود. مطلع بعدی آن است که اصراری دارد المنار بر این که بگوید تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم، یعنی ما جمع مؤمنین با شما جمع کافرین، ماها یک طرف شماها یک طرف. این را سیدن استاد رضوان الله تو بحث روایی مبسوطا نقل کردن، با اینکه میدانید مرحوم علامه رضوان الله هم بیانشون هم بنانشون سراسپا عفت بود، هرگز تعبیر تندی در محضرشون بود و در مکتبشون، اما گاهی وقتی در قبال نوشته های تند آلوسی و المنار اینا قرار می گیرند، گاهی مجبور می شوند که بازتر سخن بگویند. اینجا از همون موارد هست. گرچه ایشون اسم نبردند ولی حرف المنار را مفصل نقل کردند، فهمودند به اینکه اینها را نباید اصولا تو کتاب های علمی نوشت. بالاخره عالم اگر هم بخواهد جهل بورزد، طرزی تجاهل می کند که دیگران نفهمند. انسان اینقدر در برابر این روایاتی که شیعه و سنی در باره اهل بیت علیه السلام نقل کردن عناد بورزد، بعد بگوید که مصادر اینها شیعن و مقصودشون هم معلوم است، در حالی که شیعه و سنی متفقن. اون روز عرض شد که 60 تفسیر از تفاسیر سنی این حرف دارد دیگه. می فرمان به اینکه این که شما گفتید منظور آن است که مؤمنین در یک سمت و کافران در یک سمت، این یا منظور آن است که همه مؤمنین، یا منظور آن است که مؤمنین حجاز و یمن. اگر منظور آن است که همه مؤمنین، این اصلا قابل امتثال نیست که در یک جمع بشن. مؤمنینی که در حجاز بودن و از اون طرف مسیحایی که در روم بودن، در شام بودن، در یمن بودن، در سایر مناطق مسیحی نشین بودن، اگر منظور آن است که مسیحای یمن به مؤمنین حجاز جمع بشن، اونم متعذر العمل است. آیه که این چنین دعوت نمی کند که. آیه نظیر مبارزه هایی که بین موسی و هارون علیهم السلام از یک طرف و سران سر از طرف دیگر همین، حالا یه عده هم تماشاچی بودن. آیه از این طرف بین رسول خدا و اهل بیتش و از اون طرف همین چند نفری که به عنوان وفد و هیئت و نمایندگی از مردم نجران آمدند، که منظور بین نماینده های مسیحیت با اسوه های ایمان همین. اینها با زن و فرزندشون، اونها با هر چه دارن. منظور نیست که شما برید زن و بچه تون رو بیارید تا اونها بگن زن و بچه همراهمون نیست. منظور آن است که شما در یک طرف، ما با همه اعضای خانوادگی یک طرف، که یا شما ریشکن بشید یا ما. اینه. وگرنه اونها ابنا همراهشون نبود، نسا همراهشون نبود، در این طرف یه نفر بود، در اون طرف یه نفر هم نبود. حالا که نبود نبود. منظور آن است که شما با همه این اعضایی که به عنوان نماینده آمدید، من هم با همه افراد اهل بیتم. در همون صحنه هم که حضرت عبایی بر دوش مبارک نهاد و سید شهدا سلام الله علیه را در آغوش گرفت، در بغل گرفت و دست حسن ابن علی علیه السلام را گرفت و حضرت زهرا علیها السلام پشت سر آمد و حضرت امیر پشت سر او، اینا که جمع شدن، حضرت آمد اللهم هؤلاء اهل بیتی. این لسان لسان حضرت است. یعنی اهل بیت من همینا، یا ما بالکل ریشکن میشویم یا دشمن. منظور این نبود که ما مؤمنین را جمع بکنیم شما کافران را جمع بکنید. که بنابراین اون چه که در تفسیر المنار آمده، یه مقدار مال خود عبدو است، یه مقدار مال مقرر، اینا خالی از تحقیق است، چون که نوشته های آلوسی هم خالی از تحقیق است. بله، معلوم می شود به این که شرکت در مباهله شرطی دارد که زنان پیامبر با اینکه بعضی ها فضیلت داشتن، واجد اون شرط نبودن که قبلا گذشت. چون حضرت مأمور شد به این که نساء را دعوت کند، بیش از یکی را نیاورد. یه وقت است که یک نفر کار را انجام می دهد، بعد آیه به صورت جمع ذکر می کند، اون برای آن است که دیگران هم فکرند، نمونه هاش هم ذکر شد. یه وقت دستور آن است که شما جمع را دعوت کن، این یه نفر را دعوت میکنه که اصلا به هیچ کدام از این سه جمع عمل نشده است. این معلوم میشود که هیچ کدام واجد شرط نبودن مگر هم چند نفر. نه، اللهم هاولای اهل بیتی، یعنی دیگران این اهل بیت من نیستن. اون اهل بیتی که بتواند شرکتی در مباهله را تحصیل بکند، غیر از اینا کسی نیست، چون شرطی دارد که دیگران واجد اون شرط نیستن. ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. در تفسیر آلوسی آمده است که اونهایی که گفتن مباهله همچنان ادامه دارد، به جریان ابن عباس استدلال کردن که ابن عباس با بعضی ها در کنار کعبه آماده شد برای مباهله کردن. این معلوم میشود به عنوان یک معجزه خالده ظهور دارد. البته این از سخنان سیدن استاد و دیگران هم که همش استفاده میشه. مطلبی که در جریان ثقلین در این روزها از صاحب جواهر نقل شد، اون را از کتاب شریف جواهر بخوانیم. مرحوم صاحب جواهر وفاقا صاحب کشف الغطاء مرحوم اشرف رضوان الله علیه فرمایشی را در کتاب شریف جواهر دارد که اون را در جلد 21 جواهر صفحه 344 و صفحه 345 آورده. عنوان بحث همان است که مرحوم محقق در شرایع دارد که اگر کسی نسبت به ساحت قدس امام معصوم سلام الله علیه اهانت کرد محدور الدم است و من سب بل امام العادل وجب قتله. کسی که امام معصوم علیه السلام را سب کرد محدور الدم است. مرحوم صاحب جواهر بعد این که این ادله را نقل می کند اونگاه به اینجا می رسند: بل لا ریبه فندراج صاب من المسلمین فناسه الذي ورد فيه انه حلال الدم والمال. اگر کسی سب کرد جز نواسب می شود که درباره ناسبی ها آمده است که حلال الدم والمال است. بله ینبغی القطع او به کفر صاب ما فرض استحلاله. اگر کسی این سب را تحلیل کرد حلال شمرد، این دیگر مسلمان نیست، جزء ناسبی هم نیست، جزء کافران. از هوه من منکر ضروره حین ازن بر ظاهر کفره و ان لم یکن مستحلن. اگر کسی امام معصوم سلام الله علیه را سب کرد کافر است ولو این کار را حلال نداند، به اعتبار کونهی فعل ما یقتضی الکفر، کارش کار کافر است. که حد که حرمت الکعبت و القرآن. حالا اگر کسی حرمت کعبه را حد کرد یا حرمت قرآن را حد کرد ولو این حد که حرمت را حلال نداند محکوم به کفر است. اونگاه این جمله را فرمود: بله الامام اعظم منهما. امام معصوم علیه السلام اعظم از کعبه است و اعظم از قرآن است. گرچه در حدیث معروف ثقل اکبر و اصغر یعنی بدن امام فدای قرآن می شود و در این راه شهید می شود، اما کسی که امام را حذف می کند امامت را دارد حذف می کند، شخصیت حقوقی و اون سمت اسمت او را دارد اهانت می کند، اون شخصیتش از ظاهر قرآن بالاتر است. بله الامام اعظم منهما ولعله ظاهر المنتهى و غیره. حالا منتهای مرحوم علامه را مراجعه فرمایید در همین بحث که آیا ایشون هم همین را دارد یا نه. به تعلیل القتل به انه کافر مرتد. اما در کتاب شریف کشف الغطاء صفحه 298 از این چاپی که پیش ماست اونجا هم مشابه این سخن هست، منتها اونجا ظاهرا این چنین آمده که قرآن افضل از امام نی. حالا یا مساویان یا به تعبیر مرحوم صاحب جواهر امام اعظم است، برای اینکه قرآن گرچه ثقل اکبر است در نشأه ظاهر اما ممکن نیست که در قرآن حقیقتی باشد که امام معصوم فاقد اون حقیقت باشد. و لف ترقا، چه اینکه از این بل الامام و اعظم و منهما هم نباید استفاده کرد که در امام یه حقیقتی یافت می شود که قرآن فاقد اوست. و لفترقا، هیچ کدام در اون سیر معنوی از دیگری جلوتر نیستن، اعلم و افضل نیستن. اگر حقیقتی در قرآن باشد که امام معصوم نداند معاذل، لازمش آن است که قرآن در یه مرتبه هست و امام در اون مرتبه نیست. این افتراق است. در هنگام رسیدن به حوض کوثر قرآن قبلا میرسد و بعدها امام میرسد او بالعکس. و ظاهر حدیث شریف آن است که هیچ کدام از دیگری نه متأخرن نه سبقت میگیرن. پس ثقل اکبر گفتن اونها به لحاظ نشئه دنیاست. و مرحوم صاحب جواهر در کتاب شریف جواهر جلد 13 صفحه 72 تا 76 بعضی از فضائل امام معصوم علیه السلام را ذکر کرده است که میتواند جبران اون طغیان قلمی باشد که در جلد اول جواهر در باب کر، بحث کر که امام معاذالله عالم و موضوعات نیست، اونجا از قلمشون در رفت. در بحث علی سهو در سجده سهو و احکام سهو اونجا هم که همون جلد 13 هم است مباحث مبسوطی دارن که امام سلام الله علیه منزه از این نقص هاست.
نه چون ائمه علیهم السلام باید فدای قرآن بشن در نشأه ظاهر، وگرنه در معنویت در درجات علمی این چی نیست که یه حقیقتی در قرآن باشد و امام نداند، او بالعکس این طور نیست. چرا از اون حدیث سقلن که به خوبیش استفاده کرد، از اینکه اینها افتراقی با هم ندارن اطلاق این همه درجات را میگیرد و اگر چونکه درجی از درجات را قرآن واجد باشد و اهل بیت فاقد یا بالعکس، این همون افتراق احدهما عن الآخر است و این افتراق چون مربوط به آن است که فرمود به اینکه اینها از هم جدا نمیشوند حتی اگر دا علی الحوز، معلوم میشود تنها در نشأه طبیعت نیست، اینا در دنیا و برزخ و قیامت تاز کوثر با همن، جدا نمیشوند تاز کوثر. چرا؟ کاملا در صدد بیان این است نسبت به همه کسانی که بخوان استفاده کنند، چه نسبت به فقیهانی که با ظواهر قرآن روایات کار دارند، چه نسبت به حکیمان، چه نسبت به عارفان. هر کسی بخواهد مطلبی را از قرآن بگیرد که اهل بیت امضا نکرده است، این افتراق است. بسیار خوب. حتی یردا علی الحوز، یه وقت است که حتی تقوم الساعه، این معلوم میشه ظرف تکلیف رو میگه، نظیر این که حجت از زمین جدا نمیشود حتی تقوم الساعه، این راجع به رهبری است و حکم ظاهری است و امثال ذلک. اما وقتی مسئله از دنیا گذشت به برزخ رسید، از برزخ گذشت به ساحره قیامت رسید، از ساحره قیامت گذشت میرود به سراغ حوض کوثر که اون هم جزء عالی ترین درجات قیامت هست، این معلوم می شود که همه مسیر را طی می کند. اونگاه در روایاتی که دارد قرآن از صف انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین می گذرد، یعنی غیر از عترت طاهره، چون اینها هم از انبیای سلف اولا هستند. معلوم می شود که پیامبر از اینها افضل است. خود پیامبر خود را می گوید من عبارت از قرآن به علاوه ترتم، ما ترک من این دو چیزه، این دو چیز را من ترک کردم در بین شما، میراث منه و این میراث هم در حوض کوثر به من میرسد. خود رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مادامی که زنده بود این خودش ثقلین بود، یعنی هم قرآن بود هم اعتراض، چون اعتراض مخصوص اهل بیت یعنی از هست امیر به بعد نیست. این دوتا کنار هم که جمع بشون میشه پیامبر. و حضرت که رحلت کرد ما ترکش در بین امت مرحومه همین دو امانت هم، و این دو امانت هم به اون صاحب اصلیش در عند کوثر برمیگردن. کوثر هم که تو بهشت است، اینا بهشتن بعد از جریان قیامت است، کوثر که تو ساحره قیامت نیست. کوثر نظیر پل صراط نیست، نظیر حساب نیست، نظیر میزان نیست، اینا تو دستگاه قیامته، کوثر تو بهشته، تو هدفه. تو قیامت خیلی چیزها هست، انتاق جوارع هست، هدایر کتب هست، مسئله صراط هست، مسئله میزان هست، مسئله شفاعت هست و و و مواقف فراوانی تو قیامت دارد. کل این مواقف که طی شد وقتی وارد بهش شدن، اونگاه سراغ کوثر میروند. کوثر که تو قیامت نیست. قیامت که حالا 50,000 سال طول میکشد برای یه عده کلم هلبسر و هو اقرب است، بهنه هایی دارد، حساب هایی دارد. حضرت نفرمود این دل صراط به من میرسن، این دل میزان به من میرسن، این دل حساب به من میرسن، این دل تطایر الکتب به من میرسن، این دل انتاق الجواره به من میرسن. اینا مواقف قیامت هستی که پس از دیگری، این مواقف که پشت سر گذاشته شد، یه عده به طرف جهنم رفتن، یه عده به طرف بهشت، قرآن و اعتراض زمامداران بهشتن میرن به سراغ کوثر، بعد تشنه ها را اونجا جمع میکنن تا اونجا با همن. معلوم میشود این دل صراط کاری از قرآن ساخته نیست که امامان نتونن انجام بدن، این دل حساب کاری از امامان ساخته نیست که قرآن نتواند انجام بدن، اینا همه با همه. این نمیخواهد فقط کار فقه را راه اندازی کند، که میخواهد کار فلسفه را، کار عرفان را، راه دل را، راه عقل را، همه علوم اسلامی را میخواهد راه اندازی کند. کسی اهل سیر و سلوک است، کسی اهل باطن است، کسی اهل کشف و شهود از کسی مثل حارثه ابن مالک است، کسی بالاتر از اوست، کسی پایینتر از اوست، همه اینها رو میخواد راه اندازی کند که لحظه اگر از این دو جدا شدید از احد ما، جدایی از احد ما همان سقوط همان، وگرنه تشنه برای همیشه میمانیم. یه گروه هن که سیر میشوند، وگرنه یه عده همیشه تشنه. اینه تازه کوثر با منه، یعنی هر کاری که در این مواقف از یکی ساخته است، دیگری هم عهده‌دار اون کار هست. در ذیل اینه که در نوع این روایات میبینید اهل بیت این آیه مباهله را یا اون حدیث ثقلین را خیلی محور استدلالشون قرار میدن، رو همین جهت است. هر وقت میخوان پرده از روی واقعیت ها بردارن، به همین حدیث ثقلین تمسک میکنن. گاهی الفاظ را به یک سبکی معنا میکنن که اصلا با هیچ لغتی جور در نمیاد. امام کاظم سلام الله علیه فرمود امیرالمؤمن را امیرالمؤمنین میگن که لانه یمیرالمؤمنین علما. خب شما به هر لغتی مراجعه کنید طبق این اشتقاقای معروف، امیر را از امره میگیرد، نه امیر را از میره. ماره یمیرو که نیست، امره یمروست. حضرت فرمود انما سمی علیون علیه السلام امیر المؤمنین لانه یمیر المؤمنین علما. این ماره یمیرو یعنی تعام داد، تعام میدهد. همونطور که در سوره یوسف آمده که نمیرو اهلنا، نمیرو یعنی ما میریم به مصر پیش عزیز مصر، پیش یوسف مصر سلام الله علیه، برای اهلمون میره بیاوری. میره یعنی تعام. فرمود چون علی ابن ابی طالب به مؤمنین میره میدهد، یعنی تعام میدهد، از این جهت شد امیر مؤمنین. این را که غیر از اهل بیت حق ندارن اینجور معنا کنن، که از هیچ کسی هم متلقا به قبول نیست. اینا هستن که سخنگوی وحیان و از خود قرآن میتوانن با اشتقاقات گوناگون مطالب استنباط کنن و ما ارائه بدن. تتمش برای فردا انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.